اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم شنبه اول ماه فوریه سال 2025 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه نخست صبحگاهی امروز رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، با اشاره به نخستین مسابقه تیم کرکت پناهجویان زن افغان در شهر ملبورن استرالیا، گفته است که این زنان با اشتراک در این مسابقه پیامی را فرستاده‌اند که خاموش نخواهند شد. آقای بنت این را روز جمعه 12 ماه دلو در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که ورزشکاران زن افغان در داخل افغانستان و در سراسر جهان به ورزش تعلق دارند. بنت افزوده است که زنان افغان در تبعید به ورزش مشغولند، در حالی که زنان در افغانستان کاملا از ورزش منع شده اند. هرچند تیم افغانستان در این بازی شکست خورد، اما علاقمندان و فعالان کرکت ابراز امیدواری میکنند که این بازی میتواند نقطه آغاز برای حضور فعال زنان افغان در کرکت جهانی باشد. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO از تلاش ها برای احیای جنگلات پسته در افغانستان خبر داده، گفته است که از سال 2021 بدین سو تا کنون 1.5 میلیون نهال پسته را در ولایت بادغیس غرس کرده است. ملل متحد افزوده است که افغانستان زمان بیش از 450 هکتار جنگل پسته داشت، اما جنگ، فقر و بهره برداری بیش از حد از درختان پسته، برداشت ناپایدار، چراندن بی‌رویه مواشی در این جنگلات سبب نابودی و از بین رفتن آن در این کشور شده است. در این گزارش آمده است که در سطح افغانستان بادغیس بیشترین درختان پسته را در خود جا داده و نیز در سالهای اخیر بیشتر این جنگل در این ولایت تخریب و بخش‌های آن از بین رفته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در پی خشک شدن منابع آبی در افغانستان، 39% خانواده‌ها در این کشور با کمبود آب آشامیدنی مواجه‌اند. این اداره ملل متحد نا وقت روز پنجشنبه 30 ماه جنوری طی پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که کم از کم 23% دیگر خانواده‌ها در افغانستان وابسته به آب‌های تصفیه نشده هستند. ملل متحد گفته است که در سال جاری میلادی 264 میلیون دلار برای اولویت دادن به خدمات آب، صحت و حفظ صحه در افغانستان نیاز دارد. اوچا اضافه کرده است که از این مقدار پول فقط 8.4 میلیون دلار آن دریافت شده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گزارش را دوباره منتشر کرده که در آن آمده است که تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی افغانستان نیازهای بشری را به سراسر این کشور تشدید خواهد کرد. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. پلیس ایالت بلوچستان میگوید که یک مرد پاکستانی که دختر 15 ساله اش را به خاطر نشر ویدیوهایش در تیک تاک به ضرب گلوله کشته بود، پنجشنبه 30 ماه جنوری در محکمه در شهر کویته حضور یافت. انورالحق، مزنون اصلی این پرونده که شهروندی ایالات متحده را دارد، در ابتدا گفته بود که یک مرد مسلح ناشناس دخترش را در یک کوچه به ضرب گلوله کشت، اما روز گذشته به جرمش اعتراف کرد. خانواده این دختر 15 ساله که متولد ایالات متحده آمریکا بود، با طرز پوشیدن لباس، سبک زندگی و نشست و برخاست وی مخالف بودند. وی افزود که تمامی ابعاد این قضیه و شمول قتل ناموسی را ارزیابی می‌کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. اردوی اسرائیل دیروز جمعه 12 ماه دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور تأسیسات گروه حزب الله در شرق لبنان را بمباران کردند. حزب الله نیز گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که مواضع تروریست ها را در منطقه البقا هدف قرار داده است. با گفته اردوی اسرائیل، اهداف مورد نظر شامل تأسیسات زیرزمینی مورد حمایت ایران برای تولید و توسعه سلاح و نیز سایر تأسیسات در امتداد مرز سوریه و لبنان بود که این گروه برای قاچاق اسلحه استفاده می کرد. در بیانیه اردوی اسرائیل همچنین آمده است که با آتش بس در منطقه متعهد است، اما هیچ گونه فعالیت تروریستی را تحمل نخواهد کرد. قصر سفید به روز یکشنبه اعلام کرد که آتش بسی که میان اسرائیل و حزب الله از ماه نوامبر نافذ شد تا 13 ماه فوریه تمدید شده است. همزمان با ادامه آتش بس در غزه و تبادل گروگان‌ها با زندانیان، مقامات اسرائیلی اعلام کردند که 3 گروگان این کشور منیز 5 شهروند تایلند پنجشنبه 30 ماه جنوری با 110 زندانی فلسطینی مبادله شدند. آگام برگر، سرباز 20 ساله اردوی اسرائیل، اربل یهود 29 ساله و گادی موشه موزس 80 ساله 3 گروگان اسرائیلی هستند که پنجشنبه آزاد شدند. با گزارش نشریه تایمز آف اسرائیل، اسامی این 3 اسرائیلی از طریق میانجیگران مصری و قطری توسط حماس به اسرائیل ارائه شد و خانواده های آنان در جریان آزادی قریب الوقوع آنان قرار گرفتند. اسرائیل همچنین تایید کرد که 5 گروگان تایلندی را نیز آزاد کردند، اما نامشان اعلام نشده است. در حال حاضر 8 شهروند تایلند، 1 نیپالی و 1 تانزانیایی همچنان در غزه گروگان هستند. در بدل آزادی این 3 گروگان، پنجشنبه اسرائیل 110 زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرد. توافق آتش بس که به تاریخ 19 ماه جنوری نافذ شد، شامل 3 مرحله است که هر مرحله 6 هفته را در بر می‌گیرد. سخنگوی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با تاکید بر اینکه تل اویو محور نفوذ ایران را به دقت تحت نظر دارد، گفته است که در صورت لزوم بدون حمایت ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. عمر دوستری، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، گفت جنگ یکی از راه‌های دستیابی به اهداف ماست. اگر ایران بدون حمله اسرائیل جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، فوق‌العاده خواهد بود، اما انتظار چنین چیزی را نداریم. حتی اگر ایران ادعا کند که به تعهدات توافق هسته‌ای پابند است، باید نسبت به آن بدبین باشیم. این می‌تواند یک فریب باشد. دوستری در پاسخ به پرسش در مورد راه حل دیپلماتیک با ایران گفت اگر توافق ممکن باشد، او تلاش خواهد کرد تا به آن برسد، اما در نهایت دیپلماسی حد و مرزی دارد. ما به آن فرصت خواهیم داد، اما زمان در حال سپری شدن است. در صورت لزوم اقدام خواهیم کرد، چه با تایید آمریکا چه بدون آن. حکومت استرالیا میگوید که گروهی از پناهجویانی که قرار بود از مراکز نگهداری مهاجرین این کشور به ایالات متحده آمریکا پناهنده شوند، با فرمان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با بی سرنوشتی مواجه شده اند. ترامپ در روز نخست ریاست جمهوریش به تاریخ 20 جنوری با صدور فرمان روند مهاجرت به ایالات متحده را متوقف کرد. بر اساس یک توافق سال 2016 میان ایالات متحده و استرالیا، تا 1250 پناهجو که در مراکز نگهداری مهاجران در سواحل دور استرالیا حضور داشتند، توانستند به ایالات متحده درخواست پناهندگی دهند. حکومت استرالیا گفت تا پایان ماه آگوست سال گذشته 11,006 پناهجو به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی استرالیا گفت قضایای حدود 30 نفر از پناهجویان که به دنبال اسکان مجدد در ایالات متحده اند در مراحل مختلف قرار دارد. وی افزود که از فرمان ترامپ تمامی متقاضیان پناهندگی در ایالات متحده به شمول آنانی که به گونه موقت در استرالیا حضور دارند متاثر شده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه 12 ماه دل گفت که آمریکا از کشورهای عضو سازمان بریکس می‌خواهد تا متحد شوند که نه اسعار جدید بریکس را ایجاد می‌کنند و نه هم از اسعار دیگر برای جایگزینی دلار آمریکایی حمایت خواهند کرد. در غیر آن با تعرفه‌های 100 درصدی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ قبلاً به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که عضویت بریکس را دارند در مورد جایگزینی دلار آمریکایی هشدار داده بود. در اجلاس اخیر سازمان بریکس که در ماه عقرب در شهر کازان روسیه برگزار شده بود، مسکو در اعلامیه از تقویت شبکه‌های بانکی داخلی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجه در ایجاد یک سیستم مالی جایگزین سویفت حاصل نشده است. تلاش ها دیروز جمعه 31 ماه جنوری برای یافتن قطعات تیاره مسافربری و یک هلیکوپتر نظامی که چهارشنبه شب در نزدیکی میدان هوایی رونالد ریگن با هم تصادم کردند همچنان ادامه دارد. مقامات اطفائیه گفتند که غواصان تلاش میکنند تا قطعات تیاره ها را پیدا کنند. در این حال هیئت مسئولیت ملی ترانسپورت جبهه سیاه تیاره را پیدا کرده است. جبهه سیاه که معلومات پرواز و صداهای داخل کابین پیلوت ها را ضبط می کند، با تحقیقات برای پیدا کردن سرنخ های از علت سقوط کمک خواهد کرد. این تحقیقات می تواند با درک بهتر دلیل این حادثه و جلوگیری از وقوع چنین حوادث در آینده کمک کند. همه 60 مسافر و 4 خدمه پرواز خطوط هوایی امریکن که از ویچیتا به سمت واشنگتن دی سی در حرکت بودند، هنگام فرود در میدان هوایی ریگان در ساعت 8:48 شب چهارشنبه با یک هلیکوپتر نظامی بلک هاگ حامل 3 تن برخورد کردند و هر دو به دریای پتامک سقوط کرد. هیچ یک از سرنشینان زنده نمانده اند. بر اساس گزارش داخلی اداره هوانوردی فدرال، یک کنترل کننده ترافیک هوایی مسئولیت های را انجام می داد که معمولا به 2 تن در برج میدان هوایی اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، شرایط در زمان وقوع حادثه برای حجم ترافیک عادی مناسب نبوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. هزاران تن از افغان‌هایی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از آن کشور فرار کردند، در آلبانیا در انتظار ویزای ورود به آمریکا اند. میر حسیب الله که از 2 سال بدین طرف در انتظار دریافت ویزای آمریکا به سر میبرد، میگوید در حال سردرگمی و بلا تکلیفی قرار دارد. او میافزاید که پس از دریافت معلومات در مورد سیاست‌های تازه مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، این بلا تکلیفی عمیق‌تر شده است. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس را از فوزیه احسان میشنوید.
عده‌ای از افغان‌هایی که با ادارات حکومتی آمریکا و یا شرکت‌های خصوصی آمریکایی کار کرده بودند، پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آلبانیا فرستاده شدند تا بعد از طی مراحل و ارزیابی اسنادشان از آنجا به آمریکا منتقل شوند. آنان قبل از فرستاده شدن به کشورهای ترانزیت مانند آلبانیا واجد شرایط دریافت ویزه خاص مهاجرت آمریکا شناخته شدند و در آلبانیا به خاطر ارائه اسناد مورد نیاز با آنان مصاحبه صورت گرفته است. میر حسیب الله میگوید اکنون آنان میخواهند که حکومت آمریکا اجازه ورود به ایالات متحده را با آنان بدهد.
من میخواهم که حکومت آمریکا و رئیس جمهور آن در برابر مهاجرین احساس خوبی داشته باشند. مشکلات زیادی در کشور ما در افغانستان وجود دارد. از همین رو میخواهیم به آمریکا برویم، کار کنیم، مقدار پول به دست بیاوریم و خانواده های خود را کمک کنیم.
یکی از این پناهندگان که خود را پلوشه معرفی کرد و از گرفتن نام مکملش به خاطر نگرانی از تعقیب خانواده‌اش توسط طالبان در افغانستان خودداری کرد، میگوید نمیتواند به افغانستان برگردد. او که در دوره نخست به خاطر حذف پروگرام آموزشی از درخواستیش نتوانست ویزا دریافت کند، گفت با شوهر و 3 دخترش برای دومین بار برای مصاحبه خواسته شد، اما در این جریان برایش گفته شد که در آلبانیا ساکن شود.
اوکلون میگویند که در آلبانیا سکونت اختیار کنید. برای ما آسان نیست که در آلبانیا ساکن شوم. من لسانا نمیدانم. من اینجا برای ادغام در آلبانیا آورده نشدم. یافتن کار و فرصت استخدام برای خود آلبانیا مشکل است. پس من چگونه میتونم اینجا زندگی کنم؟
بعد از آن که طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند، صدها افغان و آلبانیا منتقل شدند و در شنگجین، شهری در ساحل بحیره ادریاتیک در حدود 70 کیلومتری شمال غرب پایتخت آلبانیا، برایشان سرپناه موقت فراهم شد. در جریان خروج پرهرج و مرج، واشنگتن تصمیم گرفت تا آن عده افغانهایی را که با حکومت آمریکا، نظامیان آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی و نهادهای غیر دولتی کار کرده بودند پناه دهد. با این حال با گذشت زمان پروسه اخذ ویزا برای افغان‌های در معرض خطر طولانی شد. آلبانیا کشور عضو پیمان ناتو ابتدا توافق کرد که برای افغان‌های پناهجو برای مدت 1 سال تا رسیدن به مقصد نهایی در ایالات متحده آمریکا امکان سکونت فراهم کند و سپس تعهد کرد که در صورت طولانی تر شدن پروسه ویزا هم آنان را نگه دارد. حکومت‌های آلبانیا و آمریکا با ایمیل‌های خبرگزاری اسوسییتد پرس که در آن در مورد شمار پناهجویان افغان در آلبانیا و وضعیت درخواست ویزاهایشان سوال شده بود، پاسخ ندادند. اما پناهجویان افغان در آلبانیا هنوز هم منتظر فراهم شدن فرصت ورودشان به آمریکا و آغاز زندگی جدید در این کشور هستند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
دریاخان بهیر آگاه امور اقتصادی و بشری میگوید که برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم بایست شیوه کمک های بشری به افغانستان تغییر یابد و به عوض فراهم کردن پول یا هم مواد غذایی به گفته وی در بهبود و تقویت زیربناهای افغانستان توجه صورت گیرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای بهیر.
پس از قطع کمک های ایالات متحده آمریکا چگونه جامعه جهانی میتونه به طور مؤثر به بهبود وضعیت بشری و کاهش فقر در افغانستان کمک بکنه؟
بدون شک البته یک منبع کلان کمک که از اون طریق میشد ایالات متحده آمریکا بود و از اون طریق میشد که یک بخش بزرگ از کمک های بشری را تمویل کنم. متاسفانه البته با حکومت جدید یا روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ایالات متحده آمریکا این کمک ها قطع شد. بدون شک یک تاثیر منفی بالای اقتصاد افغانستان و بالخصوص برای رسیدن کمک به نیازمندان میرسانه. خب ضرورتی جایی است که دنیا فعلا در قسمت حسن سازمان WFP که اینا یک بخش عظیم از این کمک ها را به افغانستان میرسانه، ضرورتی است که به خاطر جستجوی منابع بیشتر اینا با سایر کشورهای تامین کننده یا در ارتباط شوند تا از اون طریق بتانن منابع خود تامین کنن. البته این هم در حال است که ما اگر یک مدت قبل هم روی از او فکر داشته باشیم، فکر میکنم که در حدود 3 یا 4 ماه قبل اینا و بودجه را که پیشنهاد کرده بودن به افغانستان و مقدار کمک را که یا دریافت کردن او یک بسیار یک بخش کم از ایره کور میکرد. این خودش یک مشکل است. یعنی در کنار از این مشکل یک مشکل دوم به وجود آمد که قطع کمک های ایالات متحده آمریکا. بازم رای بیرون رفتش این است که با کشورهای دیگه و سایر نهادهایی که بودجه از ایران تمویل میکرد به روزنا تماس شدن تا اینا بتانن از این طریق اینا بودجه خود تکمیل بکنند. این بود خارجیش است و از طرف داخل یا خود افغانستان حکومت افغانستان ضرورت داره. البته با توجه به مشکلات یا رابطه دیپلماتیک که حکومت فعلی افغانستان با جهان داره، ایره من بعید میدانم که اینا در ارتباط بتانند در ارتباط باشن تا به خاطر تمویل از این منابع با کشورهای دیگه صحبت بکنن. خب خود همین سازمانایی که به افغانستان کمک میکنن اینا من فکر میکنم فناترین گزینه ای است که با سایر کشورها در ارتباط باشن و یک بخش از این کمک ها را از طریق جلب بکنن تا به افغانستان برسه. در غیر از او یک فاجعه است. خب بایستا
یکی از موضوعات دیگر که در اقتصاد افغانستان خیلی مهم است، موضوعی است که تجار و کسبکاران افغان با تغییرات بسیار اندک ارز خارجی و بلند بردن قیمت ها می پردازند. ایره به خاطر می پرسم که مردم افغانستان خودشان به ویژه تجار و دکانداران چی وجیبه دارند تا فشارا را کمتر بسازند بر مردم که در فقر قرار دارند؟
ببینید قبل از این پیمانی صاحب میخوایم یک سیزوان 3 منبع عایداتی عمده از ارز خارجی ما به افغانستان داریم. یکی که صادرات افغانستان است که البته او هم در صورت که ما صادرات ما در مقابل ارز معتبر خارجی به افغانستان باشه، یعنی دلار در مقابل هر صادرات ما دلار به افغانستان بیه، نه اینکه که کرنسی دیگه. یک مثلا دومی که امو چی از کمک های خارجی است که یک بخش عمده از ایالات متحده آمریکا کاور میکرد که متاسفانه همونشور. و سیام البته حوادث اخیر در افغانستان یک تعداد زیاد مردم افغانستان مهاجر شد البته تای چند دهه و هر فامیل البته من به جرات گفتم میتونم که هر فامیل که در خارج از افغانستان زندگی میکنه بدون شک یک یا دو فامیل حداقل در افغانستان اینا حمایت میکنن. اینی منابع کلان و عمده اساسی وارد شدن ارز خارجی به افغانستان بود که فعلا یک بخش تقریبا به اصطلاح هم بگویم پر شده. اینالی بخاطر از این ما باید کار بکنیم در کنار از این که امی قطع کمک ها باعث بلند رفتن ارزش ارز خارجی و پایین رفتن امو کرنسی ملی ما افغانی شده، در مقابل از این ما باید امرای بیرون رفت پیدا بکنیم. ما باید صادرات خود افزایش بدیم و در کنار از این ما باید کار بکنیم به خاطر تولید بیشتر ما باید کار شد. اما متاسفانه این نمی کارا صورت به او اندازه صورت نمی گیره.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد. حکومت کیوبا این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ هدف این کار را توقف تهاجم مرزی، از بین بردن کارتل‌های مجرم و احیای مجدد حاکمیت ملی ایالات متحده خوانده است. توجه کنید به گزارشی که همکارم سید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی یک یادداشت با وزیران دفاع و امنیت داخلی این کشور هدایت داده است تا مرکز عملیات‌های مهاجران در پایگاه قوای بحری گوانتانامو را به ظرفیت کامل آن گسترش بدهند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد.
ما 30,000 بستر در گوانتانامو داریم تا بدترین بیگانگان غیرقانونی مجرم را که مردم امریکا را تهدید میکنند بازداشت کنیم. برخی از آنان آنقدر بدند که حتی به کشورهایشان نیز اعتماد کردن نمیتوانیم که آنان را نگه دارند، زیرا نمیخواهیم که آنان برگردند. بنابراین آنان را به گوانتانامو خواهیم فرستاد.
حکومت کیوبا تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده است. رئیس جمهور آن کشور با نشر یک پیام در صفحه ایکس خود این تصمیم را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده و نگاشته است که پایگاه آمریکایی به گونه غیر قانونی در قلمرو اشغال شده کیوبا موقعیت دارد. زندان گوانتانامو بیشتر به خاطر اسکان زندانیان نظامی و مظنونان تروریستی از جمله اعضای شبکه القاعده، گروه طالبان و افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند معروف است. با گفته تام هومن، مسئول مرزهای ایالات متحده، محافظین ساحلی از قبل توظیف شده اند تا جلو مهاجران غیر قانونی را در بحر بگیرند و می توانند آنان را مستقیماً به زندان گوانتانامو انتقال دهند.
ما آنان را از طریق هوا به گوانتانامو انتقال می دهیم. گارد ساحلی که در بحر با مردم روبرو می شوند می توانند آنان را مستقیماً به گوانتانامو انتقال دهند.
بر اساس یک گزارش پروژه بین المللی معاونت مهاجران در سال 2024، ایالات متحده برای دهها مهاجران را که از مسیر آب می‌خواستند به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شوند، در مرکز عملیات‌های مهاجران گوانتانامو در وضعیت زندان مانند نگهداری می‌کرده است. این سازمان و سایر حامیان حقوق مهاجران خواهان مسدود شدن فوری این مرکز شده اند. حکومت‌های دموکرات در ریاست جمهوری باراک اوباما و جو بایدن به دنبال بستن این زندان بدنام بودند. این زندان توسط حکومت جورج دبلیو بوش در پایگاه بحری گوانتانامو که در خلیج گوانتانامو موقعیت دارد، در سال 2002 پس از تهاجم ایالات متحده بر افغانستان ساخته شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با وجود این که حکومت به رهبری دونالد ترامپ برای کشانیدن جناح‌های درگیر جنگ اوکراین روسیه به میز مذاکرات کار می‌کند، نیروهای روسی به حملات خود بر مواضع اوکراین ادامه داده است. در حالی که اوکراین برای مذاکرات ابراز آمادگی کرده، تحلیلگران شواهد اندکی را مشاهده می‌کنند که نشان دهد مسکو برای ختم این جنگ آماده است. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
زمانی که دونالد ترامپ در 20 جانوری به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد کرد، ولادیمیر پوتین در اولین فرصت به او این مقام را تبریک گفت. بسیاری ها فکر می کردند که این اقدام ممکن راه را برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین در پی داشته باشد. اما در حالی که نیروهای روسی به محاصره خود ادامه دادند، ولادیمیر پوتین اوکراینی ها را متهم می کنند که نمی خواهند مذاکره کنند. پوتین همچنان این سوال را مطرح کرده است که آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اختیار قانونی امضای یک قرارداد صلح را دارد یا نه؟
امکان مذاکره با هر کسی وجود دارد، اما به دلیل عدم مشروعیت زلنسکی او حق ندارد چیزی را امضا کند.
دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته رسماً به پایان رسید، اما بر اساس حکومت نظامی که در پی تهاجم تمام عیار روسیه اعلام شد، به این پست خود ادامه داده است. پوتین ادعا می کند که این امر زلنسکی را به یک رهبر غیر مشروع تبدیل می کند. اتهامی که از سوی رهبری اوکراین رد شده و شمار این را تلاش از سوی پوتین برای جلوگیری از مذاکرات صلح می خوانند. از سوی هم شماری از آگاهان به این باور هستند که پوتین به چندین دلیل برای مذاکره عجله نمی کند. رنس مالر از مؤسسه امور جهانی می گوید
One of the big reasons is that Russia continues to see battlefield gains. And I think Putin and his generals are very...
یکی از دلایل عمده این است که روسیه همچنان شاهد دستاوردهای خوبه در میدان جنگ است و من فکر میکنم پوتین و جنرالان او فکر میکنند که دستاوردهای میدان جنگ در نهایت به نفع آنها خواهد انجامید.
همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار بار تاکید کرده است که او مایل به پرداخت مخارج دفاعی اوکراین نیست. به نظر می رسد رهبران واشنگتن و مسکو متوجه این هستند که رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در صد روز اول کاریش به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان می دهد. پوتین گفته است که آماده است تا هیئت را برای مذاکره مضاف کند. با تعداد تلفاتی که به چند صد هزار نفر می رسد و وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم ها بسیاری از روس ها خواهان ختم جنگ هستند. اما کرملین از موقف خود مبنی بر عدم شمولیت اوکراین در پیمان ناتو عقب نشینی نمی کند. آنتو بارشن رئیس سازمان تحقیقاتی ریدل روسیه است و می گوید
اصلی ترین چیز برای مسکو این است که اوکراین به هیچ وجه از سوی ناتو پذیرفته نشود و از غرب حمایت نظامی دریافت نکند.
ساکنان مسکو برای توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده انتظارات متفاوت دارند. ما هویت آنها را به دلیل نگرانی های امنیتی حفظ داشته ایم، زیرا روسیه کسانی را که با رسانه های غربی صحبت می کنند سرکوب می کند.
همه چیز مربوط رئیس جمهور ما می شود، اما من در مورد محاسبه تصمیمات او مطمئن نیستم. ما امیدواریم که اکنون کم از کم از نظر سیاسی همه چیز بهبود یابد.
رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر روسیه این جنگ به گفته ترامپ مسخره را پایان ندهد، با تحریم های جدید امریکا روبرو خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست که برای پایانی این جنگ چگونه و از کجا باید کار آغاز شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
منشی عمومی ناتو که این هفته از اسپانیا بازدید کرد از اعضای این سازمان خواست تا هزینه های نظامی خود را در مقابل تهدید روسیه افزایش دهند. اسپانیا نسبت به میزان اقتصادش کمترین هزینه را برای دفاع پرداخت می کند. به همین دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مادرید را به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کافی به عنوان عضو سازمان ناتو زیر پرسش قرار داده است. گزارش صدا امریکا.
اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه واحد پولی یورو است، اما وقتی صحبت از هزینه های دفاعی در ائتلاف 32 کشوری ناتو به میان می آید در انتهای لیگ قرار دارد. علی‌رغم تعهد ناتو در سال 2014 مبنی بر این که هر کشور عضو باید حداقل 2% تولید ناخالص داخلی خود را برای مصارف دفاعی این پیمان هزینه کند، مادرید سال گذشته حدود 21.3 میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد که این مقدار معادل به منفی 1.28% تولید ناخالص داخلی این کشور و کمتر از 2% است. مارک روتا منشی عمومی ناتو این هفته به اسپانیا و پرتغال سفر کرد و این هشدار را داد.
هدف 2% هزینه تولید ناخالص داخلی برای دفاع که یک دهه پیش تعیین شده است برای مقابله با چالش های فردا کافی نخواهد بود. تهدید روسیه ممکن است دور به نظر برسد، اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که این طور نیست.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفت که اسپانیا متحد بر رسیدن به هدف 2% تا سال 2029 است. او گفت که هزینه های دفاعی طی دهه گذشته 70% افزایش یافته و مادرید دهمین کمک کننده بزرگ ناتو است. نیروهای اسپانیایی همچنین در آموزش نیروهای اوکراینی که در مقابل نیروهای روسی می جنگند کمک می کند، اما بعید است که این امر بتواند بزرگترین پرداخت کننده ناتو یعنی ایالات متحده که 3.38% از تولید ناخالص داخلی خود را در سال 2024 صرف دفاع کرد راضی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این ماه مشارکت اسپانیا در ناتو را بسیار کم توصیف کرده و خواستار پرداخت بیشترین کشور شد.
من همچنین از همه کشورهای ناتو می خواهم که هزینه های دفاعی خود را به 5% تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، چیزی که سالها پیش باید می شد.
ترامپ قبلا نیز شکایت کرده بود که متحدین اروپایی از سهم ایالات متحده و پرداخت هزینه های زیاد سوء استفاده می کنند و می گوید آنها نیز باید بار هزینه های دفاعی را به دوش بگیرند. به گفته پر اورتگا کارشناس مسائل اسپانیا، هدف 5% برای اسپانیا غیر واقعی است.
رسیدن به 5% غیر ممکن است. این بدان معناست که اسپانیا باید تقریباً 65 میلیارد یورو هزینه کند. این غیر ممکن است، زیرا ما آن ظرفیت اقتصادی را نداریم. این به نوع فداکاری در حوزه تأمین اجتماعی خواهد بود و مردم اسپانیا با رأی خود در صندوق‌های رأی این عملکرد را جریمه خواهند کرد.
اما درخواست ترامپ در اروپا تا حدی از حمایت نیز برخوردار است. لیتوانیا در این ماه اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2026 به 5 یا 6% افزایش می‌دهد.
ما با طرح‌های دفاعی ناتو که برای منطقه ما حیاتی است خود را هماهنگ می‌کنیم.
متحدان اروپایی به ویژه اسپانیا در اجلاس بعدی که قرار است در ماه جون در هاگ برگزار شود آماده درخواست‌های بیشتر هستند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه دری امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا ادامه دارد.